سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بعد از بریتانیا قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ هم مسدود شود. مقامات این سفارت که سوی دیپلماتان حکومت سابق افغانستان اداره می شود در یک اعلامیه گفتند که فعالیت خود را به اساس درخواست کشور میزبان سر از روز پنجشنبه متوقف می سازند و تعمیر همه اموال سفارت به طور امانت به وزارت خارجه نروژ سپرده خواهد شد. وزارت خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه گفت که سفارت افغانستان در لندن بعد از آن مسدود شد که حکومت طالبان فعالیت این سفارت را به اعتبار اعلام کرد. حکومت طالبان در اواخر ماه جولای فعالیت 14 نمایندگی و ماموریت دیپلماتیک افغانستان در اروپا را به علت نداشتن تعامل و مراوده با کابل به اعتبار اعلام کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. یک مقام امنیتی ایران از تدابیر برای اخراج حدود 2 میلیون مهاجر افغان در 6 ماه آینده از این کشور خبر داده است. احمد رضا رادان، قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، در گفتگوی تلویزیونی امروز خود گفت که 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در ایران ندارند تا پایان مارچ 2025 اخراج خواهند شد. سکندر مومنی، وزیر داخل ایران، هم در مصاحبه تلویزیونی دیروز خود در اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در کشور گفت که افغان‌ها مردمان با فرهنگند، اما افزود که ایران نمی‌تواند این تعداد زیاد مهاجرین را میزبانی کند. از سوی دیگر، ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نشان می‌دهد که در حال حاضر 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که اکثر مدارک اقامت قانونی ندارند. اما رسانه‌های ایرانی گفتند که تعداد واقعی مهاجرین افغان از این هم بیشتر است. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان در جهان امروز مثیل ندارد و آینده افغانستان را از طریق کند ساختن پیشرفت به مخاطره می‌اندازد. ولکر ترک این اظهارات را روز دوشنبه در آغاز 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو بیان داشت. وی این محدودیت بر زنان را شنه و سرکوب سیستماتیک جنسیتی خوانده محکوم کرد. او گفت که این محدودیت ها افغانستان را با انزوا، رنج و دشواری های بیشتر مواجه می سازد. حکومت طالبان در این اواخر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت های بیشتر بر زنان وضع می کند اعلام کرد. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زنان الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت پنداشته شده است. و مقامات اوکراین امروز گفتند روسیه یک حمله وسیع راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین بر پایتخت کیف انجام داد و تأسیسات مهم در شمال شرق و مناطق دیگر این کشور را نیز هدف قرار داد. آن سو مقامات روسیه گفتند که در حمله شب گذشته طیاره‌های اوکراینی بدون پیلوت در نزدیکی مسکو یک زن جان باخت و پروازها در 3 میدان هوایی مسکو به حالت تعلیق درآورده شد. اندری اوروبوف، مقام یک منطقه مسکو، گفته که یک طیاره بدون سرنشین بر یک ساختمان چند منزله اصابت کرد و بسیاری از باشندگان منطقه بعد از این رویداد به پناهگاه‌های امن انتقال داده شدند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: قرار است فعالیت سفارت افغانستان در نروژ به زودی متوقف شود. این تصمیم پناهجویان افغان در نروژ را نگران کرده.
نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم نروژ هستند و سالها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت نروژ بتانه کمک برای از اونها بکنه.
در این مورد با شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، هم گفتگو کرده ایم.
جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای پذیرفتن و برای طالبای فرصت دادن. جای سوال اصلی هم اینجاست.
از ادامه درگیری در مرز افغانستان و پاکستان هم در جریان برنامه جزئیات خواهیم داد. همچنان میشنوید که اقدام طالبان به خاطر منع مبارزات آزاد در افغانستان بر روحیه ورزشکاران چی تأثیر گذاشته؟
اول خودم بعد همه جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تامینات ندارن، ما ناامید شدیم از افغانستان.
در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر دفاع اسرائیل در حال از شرایط دستیابی به آتش بس در غزه سخن گفته که روز گذشته ده ها فلسطینی در یک حمله هوایی اسرائیل در آنجا کشته شدند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سفارت افغانستان در نروژ اعلان کرده که تا دو روز دیگر فعالیت خود را به خواست کشور میزبان در آنجا متوقف میکند. دو روز پیش از این سفارت افغانستان در بریتانیا نیز از توقف فعالیت های خود در ماه جاری میلادی خبر داد. شمار از افغان‌های مقیم نروژ در مورد چگونگی پیشبرد امور قنسولی خود نگران هستند، در حالی که برخی از آنها با استقبال از آن می‌گویند که این اقدام به جای تعامل با طالبان بهتر است. جزئیات بیشتر را فائزه ابراهیمی دارد.
سفارت افغانستان در اسلو دوشنبه شب با نشر یک اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که به درخواست کشور میزبان قرار است تا 12 ماه جاری سپتامبر سفارت افغانستان بسته شود و تمام اموال منقول و غیر منقول و ساختمان سفارت تا زمان شکلگیری حکومت مشروع و بر اساس اراده مردم به عنوان امانت به وزارت امور خارجه نروژ سپرده شود. یوسف غفورزئی سفیر افغانستان در نروژ در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ناوقت روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته که در جریان 4.5 ماموریت خود علاوه بر تلاش های مختلف سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 به افغان های مقیم نروژ، آیسلند و دنمارک خدمات کنسولی ارائه کرده است که اکنون این خدمات نیز متوقف خواهد شد. پس از نشر اعلامیه بسته شدن سفارت افغانستان در اسلو نروژ، افغان‌ها در این مورد نظرات متفاوتی دارند. سیمانوری یک شهروند افغان در اسلو میگوید که در مورد چگونگی پیشبرد کارهای قنسولی افغان‌های ساکن در این کشور نگران است.
اکثر نگرانی‌های ما که قبلا هم در کشور نروژ و در دولت نروژ منعکس شده بود بیشتر روی که با بسته شدن سفارت ها احتمال ای که برگشت اجباری مهاجری نداشته باشیم تعلیق باید پیدا بکنه و از یک طرف دیگه هم پرونده های پناهندگی باید ارزیابی مجدد شود و از پناهجویان آسیب پذیر مخصوصا خانم ها و اقلیت های قومی و مذهبی حمایت بیشتری شود. نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم نروژ هستند و سالها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت نروژ بتونه کمک برای اونها بکنه.
مینا رفیق یک افغان در نروژ بسته شدن سفارت را به جای تعامل با طالبان ترجیح می دهد و می گوید که این اقدام مسئولیت امور قنسولی و اسناد افغان ها را به دولت نروژ منتقل می کند.
ما یک دولت شناخته شده نداریم، یعنی در این 3 هم که سفارت افغانستان در نروژ باز بود اینا به کی رپورت می دادن؟ چندین جاهایی که استیج به نفع طالبان استفاده شد از او که بهتر بود که سفارت بسته باشه. به نظرم هنوز هم بر مهاجرین بهتر است. حال بهتر است که حداقل خود نروژ امو مسئولین جاهایی که است اونا travel document میتن، یک پاسپورت فکر میکنم آبی است که تقسیم میکنه.
این 3 سفارت افغانستان است که در کشورهای غربی بسته می شود. یک منبع سفارت افغانستان در بریتانیا روز یکشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که قرار است تا 27 ماه جاری میلادی تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند و سفارت را به وزارت امور خارجه بریتانیا تحویل دهند. پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن ایالات متحده آمریکا بسته شده بود. بر اساس گزارش‌ها وزارت امور خارجه جرمنی هفته گذشته تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار دانستن فعالیت‌های سفارت و قنصلگری‌های افغانستان در برلین و بون را پذیرفته است. این اقدامات پس از آن آغاز شد که در آخر ماه جاری جولای سال جاری وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که از این پس اسنادی که توسط برخی از سفارت‌های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا صادر می‌شوند برای آنها قابل اعتبار نیست. بر اساس ادعای طالبان دلیل اصلی این فیصله عدم هماهنگی با حکومت طالبان، نبود تعامل و فساد عنوان شده است. اما نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا و شورای هماهنگی ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در اعلامیه‌ای که به تاریخ 29 آگوست منتشر شد، این اقدامات طالبان را محکوم کرده و گفته بود که این درخواست طالبان نشان می‌دهند که رفتار سختگیرانه آنها در قبال حقوق بشر، حکومتداری و روابط بین الملل است.
شنیدید که بعد از بریتانیا قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ هم مسدود شود. در این مورد با شکریه بارگزی سفیر پیشین افغانستان در نروژ گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حکومت طالبان که غیر انتخابی است، مشروعیت داخلی و بین المللی هم تا هنوز نداره، پس چطور کشورهای میزبان در اروپا به خواست طالبان پاسخ مثبت میدن و سفارت ها و کنسولگری ها را مسدود میکنن؟ او برم گفت
کشورهای اروپایی به اساس یک نوع تعامل سیاسی با طالبان و به اساس وعده‌ای که اینا در قطر در دوحه برای طالبان داده بود و نوع از توافق پنهان صورت گرفته بود به این نتیجه دست یافتن بدون از این که موازین بین المللی را رعایت کنند. من فکر میکنم لاک و مار کردن سفارتخانه ها هم که جز قلمرو کشور حساب میشه، این خودش هم در نفس خود مشکلات خود و وجود میاره و همچنانه که در بسا موارد این کار از لحاظ روابط دیپلماتیک کار بسیار منصفانه و مناسب و درست به حال مردم افغانستان نبوده.
آیا اقدام مسدود کردن سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی مثل نروژ یا پیش از او در بریتانیا، ای خودش در چانه زنی ها به طالبان دست بالا نمیته؟
در حقیقت بعد از زمانی که طالبان اسناد سفارت افغانستان که از بیرون از افغانستان اجرا میشد و اینا را باطل اعلان کرد، به شمول استیکرهایی که برای تمدید پاسپورت ها به کار برده شده بود و سایر قرائز و سایر موارد، نوعی از باز کردن باب بالا بودن دست خدا در مسائل سیاسی بین‌المللی نشان داد. اما جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای را پذیرفتن و برای طالبان فرصت دادن. جای سوال اصلی هم اینجاست، زیرا حداقل اگر کابل این اسناد قبول نمی کرد، کشورهای دیگه که نمایندگی های سیاسی افغانستان درش فعالیت دارد براحتی می پذیرفتن و این مانعی از این نمی بود که سفارتخانه باید بسته می شود.
خانم بارگزی، تمکین به مطالبات طالبان از سوی کشورهای اروپایی چی پیام را در حقیقت می تونه برسانه؟
در بی اول هم جزء کشورهای بوده که در پروسه دوحه حمایت بیدیرین خود در کنار امریکا داشته و سند موافقتنامه دوحه از جانب گفته میشه که تا حد زیاد نروژی ها در او انوالف بودن و ترتیب دادن. بریتانیا هم فراموش نکنیم که از جمله کشورهای است که خواهی نخواهی روابط خود با کشورهای مشترک المنافع من جمله پاکستان نمیخواهیم و بهای افغانستان خراب کنه و باور من شاید ای باعث شده که بریتانیا هم با همچو عمل کرد و روی کرد و گرفتن سفارت و مسدود ماندنش دست پا کرده باشه. در ضمنش ارتباط میگیره به نوع عمل کرده نمایندگی های سیاسی و اونهایی که در رأس از این قرار داشتن. متاسفانه من فکر میکنم تا اندازه زیاد تمکین نمودن خود سفرهای ما هم و کتمان حقایق هم جزء از این معضل به حساب میره.
تأثیر اقدام بر زندگی صدها هزار افغان که در کشورهای اروپایی زندگی میکنند چی خود بود؟
بخواهی همچو تعاملات سیاسی غیر اصولی را بدون شک مردم افغانستان میپردازند. تنها از اینکه من به اسناد از اونا در کشورهای که زندگی میکنند مورد تایید قرار نمیگیره، حتی در سال جنازه هم با مشکل مواجه میشه. در ضمن تعیین هویت افغانی هم جزی از مشکلات هست. همچنان ترتیب اسناد حقوقی که متاسفانه دیگر نمایندگی های ما نمیتونن به او بپردازه.
شکریه بارگزه سفیر پیشین افغانستان در ناروی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که برخی از منابع محلی در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست میگویند درگیری ها هنوز هم میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان ادامه دارد. آنها امروز برای رادیو آزادی گفتند که درگیری ها به صورت وقفه‌ای صورت میگیرد که در نتیجه آن شمار زیاد از باشنده های محل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اما سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست میگوید که درگیری ناوقت روز گذشته پایان یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست مدعی‌اند که درگیری ها میان نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی ناوقت روز دوشنبه پایان یافته، اما برخی باشنده های زازی میدان ادعا میکنند که درگیری ها بر سه شنبه هم ادامه داشته است. یک باشنده ولسوالی زازی میدان خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
سر تر نو وقت پوری دز روانه ودی دوار تلفن
صبح تا نو وقت ها شلیک ها میان هر دو طرف جریان داشت و حالا حالت خوب شده است، جنگ متوقف شده است، اما بازم ترس باشنده های محل از جنگ زیاد است. در ساحه پالوس و سیتی ون در قریه تمام خانه ها تخلیه شده است.
طاهر محمد باشنده دیگر زازی میدان میگوید که در نتیجه این درگیری ها بیشتر مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و تعداد هم در این ولسوالی با کمبود مواد خوراکی روبرو شدند.
خلق دیگرسی دی سرپناه دی دلتا
همگی بجا شده و بی سرپناه شدند. برای خوردن و نوشیدن چیزی ندارند. این شش هفت روز می شود که آنها مناطقشان به شمول مرکز ولسوالی زازی میدان را رها کردند. در بینشان مسافران، زنان و مریضان هستند که سرپناه ندارند.
تصاویر و ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده همچنان نشان میدهند که شمار خانه های مردم مورد اصابت سلاح ثقیل قرار گرفته و قسمت تخریب شدند. برخی باشنده های محل گفتند که درگیری ها به شکل وقفه ای ادامه دارد، اما مقام های محلی طالبان در ولایت خوست ادعا میکنند که درگیری ناوقت روز دوشنبه متوقف شده و نیروهای مرزی طالبان در حالت آماده باش قرار دارند. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در خوست در زازی میدان ولسوالی اروند پاکستان هیواست.
در خط مرزی با پاکستان در مربوطات ولسوالی زازای میدان ولایت خوست فعلا حالات نرمال است، مشکلی وجود ندارد. جنگ شام روز گذشته به پایان رسید، اما نیروهای ما در آنجا در حال آماده باش هستند.
باشنده های محل و سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست در مورد تلفات این درگیری ها جزئیات ندادند، اما روز دوشنبه یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که یک تن از نیروهای طالبان در این درگیری ها کشته شده و حدود 13 سرباز پاکستانی مورد هدف مرمی آوان قرار گرفتند. بخش مشال رادیو آزادی با نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته شده است. این در حال است که از چند روز به این طرف نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پسته امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر شدند. گفتنی است که نزدیک به یک ماه قبل نیز نیروهای سرحدی حکومت طالبان و سربازان پاکستان در تورخم درگیر شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان گزارش داده بود که نظامیان طالبان در حال کار روی توسعه یک پست امنیتی در منطقه بوکلین پرمت در نزدیکی خط دیورن بودند که نیروهای پاکستانی بر آنها تیراندازی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر در گزارش میشنوین که اقدام طالبان به خاطر منع مبارزات آزاد در افغانستان بر روحیه ورزشکاران افغان تاثیر بد گذاشته. اما پیش از آن در مهمترین های جهان به شما میگیم، در حالی که گزارش ها از کشته شدن ده ها فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در نوار غزه خبر داده، وزیر دفاع اسرائیل گفته که هنوز هم شرایط برای دستیابی به یک آتش بس مهیا است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مقامات فلسطینی میگویند در حمله هوایی اوایل امروز اسرائیل بر یک اردوگاه مزدحم بیجا شدگان داخلی در جنوب نوار غزه حداقل 40 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات فلسطینی گزارش میدهد که خیمه های آوارگان آتش گرفت و عددهاتن زیر خاک شدند. اما اسرائیل میگوید جنگجویان مهم گروه حماس هدف قرار گرفت، ولی این گروه که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود این ادعای اسرائیل را تکذیب می کند. اداره دفاع ملکی در نوار غزه که زیر حاکمیت به رهبری حماس فعالیت می کند می گوید که 40 جسد را در منطقه مواسی که زون بشری اعلان شده دریافت کرده و تعداد هنوز هم ناپدیدند و تلاش های جستجو ادامه دارد. اما اسرائیل این ارقام را رد می کند. اردوی اسرائیل گفت جنگجویان حماس را که به اردوگاه بیجا شدگان داخلی رخنه کرده بودند و در یک مرکز قماندانی و اداره عملیات فعال بودند هدف قرار داده است. نظامیان اسرائیلی افزودند که برای اجتناب از تلفات ملکی از کشف هوایی مهمات دقیق و وسایل دیگر استفاده شد. اما کارمندان صحی و باشندگان اردوگاه مواسی می گویند که حمله توسط 5 یا 6 راکت یا بم صورت گرفت. در این حال یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل می گوید که دستیابی به آتش بس موقت با گروه حماس هنوز هم امکان پذیر است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند گالاند متعهد آتش بس دائمی که تقاضای حماس است نشد، اما گفت که شرایط دستیابی به یک توافق آتش بس حداقل 6 هفته‌ای که در جریان آن اکثریت گروگانان اسرائیلی رها شوند آماده شده است. وزیر دفاع اسرائیل در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که بعد از پایان مهلت این آتش بس، اسرائیل بار دیگر حق عملیات نظامی در نوار غزه و رسیدن به اهداف خود به شمول از بین بردن حماس را خواهد داشت. جنگ در نوار غزه با حمله 7 اکتبر گذشته گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس و دیگر گروه های فلسطینی در جریان این حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. در حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که از 11 ماه به این سو ادامه دارد، به اساس منابع فلسطینی بیش از 41,000 نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان اخیراً از منع مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده. اقدام طالبان بر روحیه ورزشکاران تاثیر منفی گذاشته و آنها را از ورزش دل سرد کرده. بیشتر در گزارش مفصل ستار فروخ.
با یک از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم، مدت 2 ماه پیش زحمت های خود کشیدیم به خاطر از این که بتانیم مردم افغانستان و به لبخند و روی شان بیاریم، که بدبختان از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
احمد حریف امیری 6 سال پیش به ورزش مبارزات آزاد در افغانستان روی آورد. آقای امیری که با اشتیاق زیاد در کابل تمرین میکرد، به رادیو آزادی گفت که اقدام تازه طالبان به شمول او بسیاری جوانان را از ورزش دل سرد کرده.
جوانان ما بالخصوص اول خودم، بعد همه جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تمرینات ندارن. ما ناامید شدیم از افغانستان. ما بینمی شدیم که باید ما از این وطن هر چه زودتر این وطن را ترک کنیم و از این وطن بریم به دیار غربت.
او افزود که تا حال در 30 مسابقه اشتراک کرده و هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. مبارزات آزاد در سالهای اخیر علاقمندان زیاد در افغانستان پیدا کرد. در این نوع ورزش، ورزشکاران از تکنیک های مختلف رسمی استفاده می کنند و در داخل قفس یا رنگ با یکدیگر به مبارزه می پردازند. احمدالله وسیق، رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان، در 6 ماه سنبله تایید کرد که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. آقای وسیق گفت که این اقدام بر اساس نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روی دست گرفته شده است. در نامه آمده که ورزش مبارزات آزاد پرخشونت است و خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. شاهد خروتی یک ورزشکار دیگر مبارزات آزاد در افغانستان که 8 سال پیش به این ورزش آغاز کرد به رادیو آزادی گفت که از حدود 2 هفته تمرین نکرده.
زیادتر ورزشکار هست تمرین نمی کنم، دلش زده از تمرین دور است. میال ما خودم هم کمی اعلان شده از امو سنتال و تمرین نرفته با خاطر زی که یک خبر بیخی نخوشایند بود که بسیار تاثیر ها سر ورزشکار ها که ورزشکار ها میالی دوازت باید قرار داره.
آقای خروتی افزود که تاکنون در 17 مسابقه که 2 آن در پاکستان برگزار شده بود اشتراک کرده و به شمول این 2 بازی در 16 مسابقه برنده شده است. او که برای یک مسابقه دیگر آمادگی گرفته بود برایش اجازه داده نشد که در آن در 4 سنباله در پاکستان اشتراک کند.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما ای سفر کنم. تقریبا 2.5 ماه که بسیار زحمت های زیادی کشیده بوده یا مصارف کرده بودم، شب و روز زحمت کشیده بودم بخاطر اینکه که وطن خود افتخار کسب کنه دیگه می ارزوی ما بود، خو بدبختانه که نشد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های متعدد بر ورزش وضع کردند. زنان و دختران از ورزش در افغانستان منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. موسی افغان رئیس یک سازمان ورزشی غیر دولتی موسوم به قهرمانی مبارزات شیران افغان در کابل میگوید که بنابر اقدام تازه طالبان مسابقات در رشته مبارزات آزاد لغو شد. او به رادیو آزادی گفت که قرار بود این مسابقات با اشتراک ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان در 16 سنباله در کابل برگزار شود.
همه چیز ما آماده بود با اون فایترهای ایرانی ویزام که گرفته بده دیگه متاسفانه پک مسابقه را کنسل کردن بند کردن. در مجموع 3 ورزشکار از ایران بود، 12 مختلف، 4 ورزشکارم از پاکستان بودم و 1 مربی شد.
آقای افغان که در کابل به عنوان مربی در رشته مبارزات آزاد نیز فعالیت میکند میگوید که کلب‌های ورزشی هنوز مسدود نشدند، اما شمار شاگردانش خیلی کاهش یافته و تعدادی از آنان افغانستان را ترک کردند.
خب ما روزانه 4 تمرین داشتم، تقریبا 300 نفر شاگرد داشتم. از این شاگردان ما 70% کم شده و من دلم به خدا نمیشه برونم کلب تمرین تا خاطر شاگرد که بود یک تمرین و بچه ها از شب قتل تمرین میکردن که مسابقه کنن با مدفع و مقصدشان برسن، اما متاسفانه باز میلان بچه ها اکثرش دل سرد شدن تمرین نمیان یا چندی داش رفتن مسافر شدن طرف ایران رفتن.
بسیاری از ورزشکاران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این کشور را ترک کردند. واحدالله نشند یکی از این ورزشکاران در مهاجرت در آلمان نیز به ورزش در رشته مبارزات آزاد ادامه داده و تلاش کرده است که با اشتراک در مسابقات به کشورش افتخار کسب کند. آقای نشند شنبه شب 17 سنباله حریفش مکس هاندانژیک از جمهوری چک را در سازمان جهانی اکتاگون در جرمنی شکست داد.
ما در طول 1.5 ماه یا 2 ماهی که بود تمرین کردم، آمادگی گرفتم، زحمت کشیدم، نگه باید نتیجهش می گرفتم. ما قلبا تشکری از مردم افغانستان میکنم که همیشه حمایتگر ما بوده و من خاطر من رای از این ادامه میتم و به خاطر مردم خود مبارزه میکنم که تا خوشی و لبخند برشان بیارم.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امیشاروال کابل بفهمانند که این مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جرمان کنه، اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جرمان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و اسکو کلان تفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زده بکشید.
نکار نبار نگیم وردن که رقم دولتی که رقم حکومتی
نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خرد ریزه داریم، خیمات چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بازپخش بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما داریم. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ما مشنوید. قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ مسدود شود. مقامات این سفارت که از سوی دیپلماتان حکومت سابق افغانستان اداره می شود در یک اعلامیه گفتند که فعالیت خود را به اساس درخواست کشور میزبان سر از روز پنجشنبه متوقف می سازند. یک مقام امنیتی ایران از تدابیر برای اخراج حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در 6 ماه آینده از این کشور خبر داده. احمد رضا رادان، قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران در گفتگوی تلویزیونی امروزش گفت که 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در ایران ندارند تا پایان مارچ سال 2025 اخراج خواهند شد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان در جهان امروز مثیل ندارد و آینده افغانستان را از طریق کند ساختن پیشرفت به مخاطره می اندازد. والکر تورک این اظهارات را روز گذشته در آغاز 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت. و مقامات اوکراین امروز گفتند که روسیه یک حمله گسترده راکتی و طیاره های بدون سرنشین را بر پایتخت کیف انجام داد و تأسیسات مهم در شمال شرق و مناطق دیگر این کشور را هم هدف قرار داده است.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این بحث در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان گفتگو می کنیم. وضعیت که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی شدید کرده. طالبان به تازگی از ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خبر داد. ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان زمان اعلام شد که او در حال ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. در نخستین روز 57مین جلسه رسمی شورای حقوق بشر در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث می شود که در گزارش آقای بنت هم به آن اشاره شده. بنت در گزارش خود ای بار گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار اساس و دشوار است و ضعف اقتصادی در آن کشور مردم را به سوی فقر بیشتر سوق داده. اما طالبان بارها وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خوب خوانده و گفتند که رکود اقتصادی هم موضوع نگران کننده نیست. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل نشر شده، طالبان به وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شده. ریچارد بنت گفته که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر 2023 تا جولای 2024 روشن ساخته. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کار زنان و برخی محدودیت‌های دیگر طالبان بر زنان به عنوان سختگیری‌های دوامدار طالبان یاد شده. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی در این مورد گفتگو می‌کنیم. در بحث میمونای هم با خود دارم. بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، سابق استاد در پانتون کابل، و نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی. تشکر از میمونایم که در این بحث همراهی ما هستند. نخست سلام به دیزاد صاحب تشکر که در این بحث هستن. امرای من مواردی که ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مورد نقض حقوق بشری گنجانیده، شما در موردش چی فکر میکنین و چی میگین؟
بله، من نخست از همه سلام و احترام خود را خدمت شما میمان عزیزتان آقای شیرزای و بیندگان محترم رادیوی آزادی تقدیم میکنم. البته این بار اول نیست که آقای ریچارد بنت در جلسات که در هر سال دو بار از طرف شورای حقوق بشر ملل متحد تدویر میفه، گزارشات مکمل را پیرامون موارد وسیع نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرده و مسئله حقوق بشر همچنان بر شما معلوم است که در جلسه شورای امنیت ملل متحد هم بر اساس همین گزارشات مطرح شده و این موارد است که بر بنیاد معلومات‌های دقیق به شورای حقوق بشر ملل متحد و از طریق جناب ریچارد بنت مواصلت میکنه و انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان هم در موارد 3-4 بار که با جناب بنت ملاقات های داشتن او مراتب تشویش بسیار شدید خود را پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان مطرح کردند. برای شما معلوم است که در 3 سال یا 3 سال تقریبا 1 ماه حاکمیت طالبان موارد بیشماری از نقض حقوق بشر که مربوط میشه به جرایم ضد حقوق بشر، جرایم ضد بشریت و جرایم جنگی است به کرات به وقوع پیوسته و در این موارد اسناد و شواهد دقیق وجود داره و من مطمئن هستم که از منابع بسیار موثق این معلومات ها جمع‌آوری شده. متاسفانه که در افغانستان بحران‌های مختلف بر حیات اجتماعی اقتصادی مردم چیره شده. عدم موجودیت قانون اساسی و استمرار قوانین سابق خود یکی از موارد است که طالب ها در هر جای به اشکال مختلف مرتکب جرایم مختلف میشن و بدون از این که صلاحیت های از نا در چوکات یک قانون پیش بینی شده باشه، زنها به خصوص در استخبارات طالبان به بدترین شکل مورد توهین و اهانت قرار میگیرن، با حفتشان تجاوز صورت میگیره، ویدیوهای از اونا گرفته میشه از تنهای برهنه و نیمه برهنه ایشان که اینا تقریبا مشابهت میکنه با مو جرایمی که در جنگ جهانی دوم در آلمان صورت میگرفت علیه یهودها. شما ببینین که تعداد بیش از نصف نفوس افغانستان از درس، از تعلیم، از بله. کار به حساب محروم هستند.
دیزاد صاحب، شما هم موارد را که ریچارد بنت در گزارش خود گنجانیده شما میگنی موارد همه واقع بینانه است. تشکر، لطفاً امرای ما بمانین، بس 25 دقیقه است. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی را هم به خود دارم. دیزاد صاحب، من به شما بر میگردم، اما اکنون میخوایم که از شیرزای صاحب بپرسم. سلام به شما هم شیرزای صاحب. پیش ازی هم گزارش های به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، تفاوت ای بار با بارهای گذشته چی خواد بود؟ یعنی این گزارشی که امروز قرار است ارائه شود، این کدام تغییر را میتونه بیاره؟
خانم نگار، به خودت و با آقای دهزاد و همکارای تکنیکی شما درود و حرمت، دوستایی که ما را از طریق برنامه شما میشنوند ادای احترام دارم. ببینین، بنت یک ماموریت ناموفق در افغانستان داشت. ما به گزارش های بنت یا به شیوه کار بنت هم مخالفت دارم، اما این مخالفت ما با یک دیدی که طالبا مخالفت داره با او دید نیست. دید ما فرق میکنه. ببینیم بنت میفهمه که در افغانستان بازی ها از چه قرار است. این گزارش هم شبیه همون گزارش های 3 سال 1 ماه قبل است. هیچ گاهی آب از جای خود تکان نخورد و این بار هم اثری نمیکنه. به خاطر که این گزارش ها بر بنیاد صداقت و اصل منشور سازمان ملل تهیه نمیشه. بنت به خوبی میفهمه که طالبا به کسی اعتنا نمیکنه، طالبا تو گزارش ها را به اهمیت نمیده چون پشتوانی بسیار قوی داره و باید بازی ها چون در بیرون
چیزایی که در این گزارش بهش اشاره شده، محدودیت سفر بدون محرم زن است، کاهش معاشات کارکنان زن، برخی محدودیت های دیگه طالبا بر زن ها، مثلا امی که دیزاد صاحب هم برش اشاره کردن، حق آموزش ها که دخترای بالاتر از صنف ششم در افغانستان نداره، ای همش شقایق است، ای همش محدودیت هایی است که طالبا در سه سال گذشته ای را وضع کردن. پس شما بر اساس چی میگین که این گزارشاتش دور از حقیقت است؟ چیش در ایش حقیقت نیست؟
ببینین، من نگفتم که دور از حقیقت نیست، اما من گفتم که بر بنیاد آنچه که واقعیت های افغانستان است یا ایجاب میکنه. واقعیت افغانستانی است که شما به اینمی عامل اینمی همه مشکلات کی بوده؟ بازی های استخباراتی. بنت به خوبی میفهمه طالبان روحیه میده کی که اینمه قدر محدودیت وضع میکنه. در سه سال گذشته آن چیزی که در این گزارش نشه شده، در سه سال گذشته اینمی محدودیت ها بوده. ببینین، اگر زنا را اینا در زندان ها شکنجه کردن، برهنه کردن، فیلم گرفتن، اگر اینا نظامی ها را در خانه ها همیشه نگاه کردن، همشان از حراس بیرو برآمدن نمیتونن و امتیازشان را گرفتن، کارشان را گرفتن، اونا فامیل دارن، نانخور دارن، اونا به احساس اونا که ضرورت دارن کار کنن برای فامیل خود یا شب باتبتن، اینا را گفتن. اما چی از سر کرد؟ شما ببین در سه سال گذشته، سه سال یک ماه مکاتب برای دخترها و تو وظیفه برای زنها بسته شد، حتی رفتن پارک اینا منع کردن، همین گزارش ها بود. اما چی تاثیر کردی گزارش ها؟ به خاطر تاثیر نداره که طالب ها از بیرون مایه میشن، طالب ها یک پروژه هستن، بله، اینمی وظیفه رو برشان میدن.
بله، اما شرزیسه ببخشین که معرفتان قطع میکنم چون جای سوال بر ما پیدا میشه. خب اگر گزارششان جای رو نمیره، اما قلن از آن چی در افغانستان در قسمت حقوق بشر میگذره، از او خواه اطلاع میته و کار آقای بنت وظیفهش چی است؟ وظیفه آقای بنت خودش گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان است، یعنی آنچه که در وضعیت حقوق بشری در افغانستان میگذره او را گزارش میته. ای که بازی استخباراتی است، ای که کی در ای دخیل است، چی خود کار آقای بنت نیست؟ پس وقتی که صدا بلند میکنه ای کافی نیست؟
ببینین، در کنار از اینکه آقای بنت درست است یک ماموریت داره، من که گفتم شیوه کارش یا به عمل کردش به نفع مردم افغانستان است، تمام دنیا از مشکلات افغانستان خبر داره. اگر ریچارد بنت یک گزارشگر است، هر افغانی که اونجا در سوشال میدیا است، فضای مجازی است، هر افغانی که آواز بلند میکنه به مساوی یک بنت آواز بلند میکنه. در داخل افغانستان، از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان، شهروندای افغانستان که در بیرون هستن تظاهرات کردن، اجتماعات کردن. در داخل افغانستان زنا را دیدیم که به جاده ها بر آمدن با وصف تهدید. این که در هر لحظه چی میگذره این دنیا میفهمه. پس وقتی که دنیا از همه مشکلات میفهمه که اینجا نقض حقوق بشر است، اینجا مکاتب بسته است، اینجا سایر اقوام از قدرت دور موندن، اینجا توهین و تحقیر است، فقط یک حاکمیت است که به هیچ چیز تن نمیتن، اینا با دنیا تعامل ندارن، یک موضوع حقوق بشر و موضوع زنا و دخترها را اگه بگذاریم همه موضوعات بین‌المللی رو ناحرمت نمی‌کنن. از همه مسائلی که در افغانستان اون چی می‌گذره فکر کنین، میلیون‌ها میلیون ریچارد بنت هست که اینمی مسائل گفته. اما یک گزارشگر با مزرعه تعمیر تکمیل کنم، یک بیا کسی به نام گزارشگر ویژه سازمان ملل میآید، من به این عقیده هستم اگر اینا در این گزارش دهی خود در این آواز بلند کردن اگر صادق باشن، اینا برن گریبان به مسابقه سازمان ملل یا نهادهای پشتیبان حقوق بشر، گریبان عامی طالبه بگیرن، برن فشار بیارن بر استخبارات ها که شما هفتوار 40 میلیون دلار به نام مردم افغانستان از طریق سازمان ملل ارسال نکنین، شما پولای اپراتیوی پتمنهان نتین، شما آنچه که در افغانستان میگذره در چوکات قوانین بین الملل عمل کنین. اونجا یک جامعه همش در نسار است، همش در یک دیکتاتوری زندگی میکنه. کار اساسی و بنیادی ای است. در غیر از اون گفتم میلیون ها میلیون هم صدا است.
سلامت باشین، لطفا همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه از بصیر دهزاد صاحب هم میخوایم سوال کنم. دهزاد صاحب، طالبا به تازگی سفر آقای بنت به افغانستان ممنوع قرار دادن. این ممنوعیت چقدر به وضعیت حقوق بشری در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت با در نظر داشته محدودیت هایی که طالبا روزافزون او را هم ایجاد میکنن؟
تشکر. خب بر شما معلوم است که در 3 سال تا به امروز طالب ها در قدم اول وعده هایی که در اول دادن به او و هم آموتو که در یک کنفرانس در معامله ننگینه که در دوحه صورت گرفت، هر دو جانب تعهدات کردند که هر دو طرف تعهدات خود برش عمل نکردند. اما طالب ها را شما ببینین که از امو زمان تا به حال شدت عمل روی دست گرفته رفتن و آخرین ضربه را که بعد از که آقای ریچارد بنت ممنوع شد برای سفر به افغانستان، بدترین سند که ضد انسانی و ضد حقوق بشری است که همی قانون امر بالمعروف نهی از منکر طالب ها از کنا با دست باز ایده عملی کردن و قرار که گفته میشه که ایبت الله که دست یک ملای مسجد است، او هم کوشش کرد که معتقد بسازه طرفدارای خود را که هر آنچه شدیدتر است عمل کنند و بر بنیاد شریعت منبعث از دیوبند پاکستان که نا به هیچ ارزش های انسانی و عاطفی و وجدانی انسانی پابند نیستن. به این ترتیب نتیجهش اینه میست کنا کوشش میکنن که با دست باز عمل بکنن. گرچه ممنوعیت سفر ریچارد بنت در گزارش دادن موارد نقض حقوق بشر ای که چقدر تاثیر داره یا نداره، اما جرایم صورت میگیره روزانه و منابع مختلف وجود دارن کنا داوطلبانه، حتی داخل دستگاه طالبانی موارد یادداشت میکنن، انتقال میتن و ما امیدوار هستیم که این موضوع به صورت جدی و همه جانبه و با همین سند جدید طالب ها که قانون امر بالمعروف است در این کنفرانس یا گزارشی 57 جلسه شورای حقوق بشر دقیقاً مورد بحث قرار بگیره. اما افغانستان تغییر نمیکنه در موارد حقوق بشر، به خاطر از اینکه من به این گپ تقریبا معتقد هستم که معاملات پشت پرده بین المللی در داخل افغانستان ید طولا دارن هنوز. چه آقای ریچارد بنت روز 10 بار سفر کنه، چه هیچ سفر نکنه، آنها پروسه ها مغلق و پیچیده شده میره و حقوق مدنی مردم به شدیدترین شکل بیشتر از پیش نقص میشه و زیر پای میشه.
تشکر دهزاد صاحب. شیرزه صاحب، شما بر ما بگوین طالبا چرا سفر آقای بنت ممنوع کردن و چی پیام را میخواین که از این طریق به جامعه جهانی برسانن؟
ببینین طالبا، اگر پیش چرا بگردیم، طالبا چرا به قوانین بین المللی تن نمیده، کسی نیز در مقابلشون استاد شود؟ طالبا چرا هم از ظلم بالای مردم گرفتن؟ طالبا چرا حتی به شما ببینین کشورهای اسلامی با مردم افغانستان صادق نیست؟ وقتی که همین کشورهای اسلامی که چند قبل هم متقی رفت در کنفرانس اشتراک کرد، در اون کنفرانس همین کشورهای اسلامی که تماما قوانین اسلامی را میفهمن، از همین فرمان تازه رهبر از اینا پرسان نکرد که صدای زن عورت نیست. چرا شما از نام اسلام استفاده میکنین و در این 57 کشور به شمول افغانستان، اینجا دخترها در 56 کشور دیگه هم مکتب میرن، همینا کار میکنن، همینا در حتی در سیاست اینا نقش دارن، اما یک کشور اسلامی استاد نشد از این یه متقی پرسان نکرد که شما چرا این کارو اعمال انجام میدین؟ این حتی باعث بدنامی اسلام میشه. وقتی که در او هنوز برشاد استیج میته صحبت میکنن، اما چون صداقت وجود نداره، چون یک وابستگی ها داره، چون بازی های بزرگ استخباراتی در اینجا است که طالبا را روحیه میته که دیگه هم ظلم کنن، هر اون چیزی که انجام میتن انجام بدن، اما اهداف استخبارات داره.
اما بازم میخوایم سوال خود باز به این شکل بگویم شیرزه صاحب، وقتی که بر طالبا شما بیشتر گفتین که اصلا طالبا توجهی نمی کنن برای گزارش های ریچارد بنت و دهزاد صاحب گفت که خدا کنه که بنت روز 10 بار هم به افغانستان سفر کنه، کدام وضعیت تغییر نمیکنه، چرا پس طالبان سفرشو ممنوع کردن اگر اصلا توجهی ندارن به گزارشایش؟ حتما گزارشایش کدام تاثیر داشته که سفر آقای بنت ممنوع شد؟
شما ببینید حال دیگه طالبا علی یک توضیح دارن، طالبا آن چیزی که بخواین و انجام میدن. خب یقینا در قسمتی از وقتی که سفر میکرد و بنت میخواست، خب بنت در یک دفتر قید مسئول بود، از دفتر بسیار نمیتونست در بین مردم بره و او تقاضا میکرد باید در بین مردم بریم، این طالبا نمیخواست، برش اجازه نمیدادن و صحبت هایش یقینا حال هر یک کارشناس هم اگر با مزدت یک کارشناس هم اگر خلاف از اینا صحبت میکنه باز اینا محدودیت وضع میکنن، اینا حال قدرت نمایی میکنن چون حامی بزرگ دارن قدرت نمایی میکنن. شما ببین اگر سفر بنت یا گزارش هایش پیش مو سازمان ملل اهمیت میداشت یا سازمان ملل اگر واقعا میتونست با قدرت عمل کنه، وقتی که یک گزارشگرش اینا منع میکنن و در یک کشوری که اونجا نقض قانون حقوق بشر به گونه بسیار آشکار محسوس است چی عمل کرد؟ عکس العمل ملل متحد چی است؟ اگر شما باز ببینید که منافع استخبارات های جاب کنه، با سازمان ملل یک اعلامی بسیار قوی صادر میکنه که باز استخبارات هم حمایت میکنن، اما اینا قدرت نمایی میکنن و سازمان ملل هم عالی دست استخبارات های بزرگ است. اما حرف دوست ما دزاس که اگر صد نیک هزارها ریچارد بنت دیگه هم به افغانستان بره و بیایه، وضعیت از اینمی حالت تغییر نمیکنه چون طالبا اینمی پروژه شان است، اینمی بسیار مسائل استخبارات ها میگه طالب و عملی میکنه.
تشکر شیرزای صاحب. دقایق اخیر برنامه است، اگر کوتاه و متمرکز صحبت کنیم خوبتر خواهد بود. دیزاد صاحب، من میخوایم از شما بپرسم، طالب ها اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکر را هم توشی و اعلام کردن، با در نظر داشت محدودیت های بیشتر در قانون، شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز نشست را در مورد افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشرش دایر کرده و گزارش از ریچارد بنت دو هم ارائه میشه، این شورا چی کرده میتونه؟ چی افزار در دست ازی است؟ چی کرده میتونه؟
تشکر. ببینین ما و تشویش ازی دارم که مثل جلسات قبلی که شورای امنیت پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان جلسه کردند، بازم نتونن که اول یک سند قوی را به تصویب برسانند، به خاطر از اینکه متاسفانه در اینجا یک سلسله معاملات پشت پرده رول داره در مسائل منطقوی سیاست های جوپولیتیک که مخفیانه افغانستان قربانی یک پروژه تمامدار است. من مطمئن هستم، مطمئن ببخشید که من گپ خسلو کنم، امیدوار هستم دقیق که در مورد قانون که وحشیانه ترین قانون و سند در سطح نقض حقوق بشر در شرایط مدرن بین المللی، شورای امنیت به یک فیصله جدی برسه که بتانه که طالبا را با تفاهم بین المللی با دفاع قاطعانه از اعضای شورای دائمی شورای امنیت باید سند به تصویب برسه و طالب ها تحت فشار بیشتر قرار بگیرن که باید پای عدالت بین المللی بالای گلوی طالب ها قرار بگیره و یک پروسه عدلی و قضایی است که از جانب دستگاه دادگستری بین المللی باید این مسئله آغاز شود، این پروسه آغاز شود، اسناد جمعاری شد و این کار یک سانوال بین المللی است که باید آغاز بکنه و شورای امنیت از اینی قدم باید آغاز بکنه و پروسیجر قدم های اولیش بگذاره و اشخاصی که مرتکب جنایات شدید جنگی هستند، جنایات ضد بشر و بشریت هستند و جنایات ضد حقوق بشر هستند، اینا دمارشان تصامیم گرفته شد و این اسناد تنها گزارشی نباشه دیگه. ما مطمئن هستیم که اکثریت قاطع مردم افغانستان چشم امید خود را به این جلسه خواهد داشتند و منتظر هستند که چه تصمیم گرفته میشه، آیا باز هم یک تصمیم بسیار در سطح یک دیپلماتیک و یک کلخمان عذاب گذاشتن است یا ای که یک تصمیم جدی در مورد سرنوشت نزدیک به 40 میلیون انسان افغانستان و اکثریت مظلوم افغانستان که زنان و دختران و کودکان هستند، در این مورد باید جامعه بین‌المللی تصمیم جدید اتخاذ بکنند.
تشکر دیزاد صاحب. شیرزای صاحب شما چی فکر میکنین که راه حل در کجاست؟ امی کلی امی قفل دست کی است؟ با در نظر داشت به گزارش که قرار است امروز از سوی ریچارد بنت در رابطه به وضعیت حقوق بشری افغانستان ارائه شود، با در نظر داشت قوانین سخت گیرانه ای که طالبا بر سن زنا اینا وضع کردن، قانون امر بالمعروف و نهی از منکرشان که اخیراً توشیح شد؟
ببینید، شما تجربه و شناخت را که من از سازمان ملل و از بازی‌های استخباراتی در حدود بالاتر از 45 سال دارم، من به این باور هستم که تا زمانی که استخبارات های بزرگ به اهداف خود نرسن، نه شورای امنیت کار میتونه، نه این گزارش ها به درد ما میخوره. اگر صدها نشست دیگه و گزارش دیگه نشه شود، گزارشگرا من نشه سفر کنن، تا زمانی که بازی‌های استخباراتی به میل قدرت های بزرگ تکمیل نشه و برنامه‌اش تکمیل نشه، نه شورای بشر نه شورای ملل متحد کدام کار، شورای امنیت سازمان ملل متحد کدام کار میکنن، و نه نهادهای حقوق بشری، نه کشورهای بیرونی. ببینید، 3 سال شد خوب تجربه داریم. هر آن چیزی که در این وطن شد فقط وقت ضایع کردن است و استخبارات ها به خاطر
تطبیق و راحل در کجاست شیرزای صاحب؟ راه حل در کجاست؟
ببینید، راه حل فقط استخبارات ها را، اینا اگر صادق هستن، من به اول گفتم استخبارات ها را قناعت بدن که دست از این بازی ها بکشن و علی استخبارات ها کار کنن. راه حل دومی، مردم افغانستان بسیج شون، ببینن که نه ملل متحد با اینا صادق است، نه قدرت های بزرگ، نه همسایه ها، هیچ کس، فقط خود مردم افغانستان از امو تکدارای قومی هم خود نجات بدن، به سرنوشت خود حاکم شون. در غیر از او اینمی هاش است و اینمی کاسه. یقین کنید تا زمانی که مردم استاد یا که بازی های استخباراتی خلاص نشه، طالبان اونم استخبارات ها روحیه داده و روحیه میده که هر روز ظلم میکنه بالای مردم انجام بده.
تشکر شیرزای صاحب. و دیزاد صاحب، در آخر اگر بگوین، طالبان را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته، اگر وضعیت به می منوال ادامه بیابه، به می گونه به پیش بره، عواقب شما چیگونه میبینین؟ عواقب وضعیت حقوق بشری را و خود افغانستان در کل؟
خب، عواقب حقوق بشری واضح است. ببینید، در 5 سال اول حاکمیت طالبا که کارهای را کردن، در متون خنداور و کومیک که بخصوص مسائل دگانه که مسئله کل کردن مویای بیتلی و دول زدن بود، در ادبیات بسیار مسخره بود، امروز با اونمو نقاط با ادبیات شرعی جدید خود تنظیم کردن که قانون آخری تبلور ازمو است. ما باید یک شاگرد حقوق مسئله حقوق بشر در خطر بسیار بزرگتر از دیروزها و امروز میبینم برای فرداها، و طالبا خشن شده میرن، طالبا جرأت کرده میرن، و طالبا کسانی هستند که صاحب یک ایدئولوژی طالبانی منبعث از شریعت دیوبندی پاکستان است که نه به اصول اسلامی مطابقت داره، نه به شرایط مدرن حقوق بشری کنونی، و نه طالبا خود ملزم میدانن با رعایت تمام کنونسیون های بین‌المللی که دولت های قبلی افغانستان با اونا تعهد کرده و الزامیه و خود الزام ملزم دانستند. اما طالب ها متاسفانه که در یک روانی هستند که دست های بیرونی از منطقوی گرفته، از همسایه ها، هر کدام سرمایه‌گذاری خود را دارن، و این پرابلم حقوق بشر در افغانستان شدید و شدیدتر و عمیق و عمیقتر و قربانی های زیر بیشتر خود ساخت. و ما به حیث یک شاگرد حقوق مراتب تشویش جدی خود را مطرح میکنم و آرزومند هستم که شورای امنیت ملل متحد از نام مردم افغانستان توجه بکنه به این که این مسائل ختم شوه و مردم افغانستان تنفس بکنن، تنفس آزادی و مسئولیت.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. میمونای امروز ای بحث بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، سابق استاد در پوهنتون کابل، و نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی بودن. من فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه جهان. سپاس از همراهیتان.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دایتون دیم اینجا زندگی میکنه،
و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.